اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. درس 11 آیه 41 از سوره بقره. لابد قرآن دارید، لابد وضو دارید، لابد توجه دارید، لابد میدونید روش ما اینه که خود شما قرآن رو نگاش کنید، ببینید زیادی خودتون چی میفهمید، یه خود فکر کنید، چون ما مأموریم در آیات قرآن فکر کنیم. اگر کسی قرآن را بخونه و فکر نکنه، تدبر نکنه، این معلوم میشه قلبش قفل شده. چون قرآن میگه افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. قرآن میخونی فکر نمیکنی، نکند قلبت قفل شده. بنابراین ما مأمور به تدبر هستیم، و چون مأمور به تدبر هستیم، تقاضا میکنم آیه 41 رو ببینید، یه لحظه، دو سه دقیقه، چند ثانیه فکر کنید، ببینید از چی میفهمیم. منم در خدمتتون به عنوان یه طلبه یک استفاده ها رو از قرآن که کردم خدمتون میخونم. و ضمناً باید بدونیم که برداشت از قرآن هم کار خطرناکیه. من خودم که این آیات را خدمت شما میگم، این رو پلو آیت الله روحانی آقای اسد مهدی روحانی که از علمای بزرگ خبرگان، از علما و مدرسین بزرگ قم هستن، آیت الله اسد مهدی روحانی، پلوشو بردم خوندم که نکنه وقت کج بفهمم. با اینکه خب 15 سال تو تفسیر نمونه سابقه داشتیم، سالهاست تو تلویزیون سابقه داریم، اما در این حال در قرآن یک عمل جراحی خطرناکه. تفسیر به رأی میشه که حدیث داریم اگر کسی قرآن را طبق رأی خودش تفسیر کنه، جایگاه او جهنمه. بنابراین تدبر بکنید، یک، از قرآن استفاده بکنید، دو، اما حواستون هم جمع باشه، زیر نظر باشه، زیر نظر یک کارشناس، کارشناسی که 40-50 سال تو قرآن کار کرده. خب آیه 41 این بود. یا و آمنو به ما انزلت، و آمنو به ما انزلتو مصدقن، آمنو به ما انزلتو مصدقن لما معکم. آمنو یعنی ایمان بیارید. خدا هم به کفار میگه آمنو، هم به مؤمنین میگه آمنو. مثلا یه جدلی میگه یا ایها الذین آمنو آمنو، ای کسانی که ایمان دارید، بازم ایمان داشته باشید، چون ایمان قابل زیاد و کم هست. بلغ به ایمانی اکمل الایمان، جمله اول دعای مکارم الاخلاق، اکمل الایمان، ایمانا کاملا، ایمان قابل کم و زیاده. آمنو ایمان بیارید به چی؟ به ما انزلتو، ایمان بیارید به اون چه نازل کردم. این آیه ظاهرش خطاب به بنی اسرائیله، میفرماید که چون آیات قبل مربوط به بنی اسرائیل بود، یا بنی اسرائیل بود، اینجا میگه و آمنو، و آمنو ای بنی اسرائیل ایمان بیارید، به ما انزلتو ایمان بیارید به آنچه نازل کردم. مصدقا لما معکم، من که حرفم اینطور نیست که میخواست باشم حذف کنم تورات را، تورات را تصدیق میکنیم، قبول داریم، هماهنگ با تورات هستیم، بگذاریم از یه نقاطی که تحریف شده، اما اصول تورات برای ما مقدسه. بارها خداوند تو قرآن فرموده مصدقا لما معکم، یه جا میگه مصدقا لما معهم، هم معکم هم معهم، هماهنگ است. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه فرمود اگر همه انبیا بیان، تضادی بینشون نیست، مثل معلم کلاس اول و دوم و سوم، اینا یک خط دنبال میکنن، گرچه یکی مکمل دیگری است. تکامل در کتب آسمانی هست، اما تضاد نیست. ممکن است شیوه کار انبیا فرق میکنه، مثلا حضرت هود که میاد، حضرت صالح که میاد، حضرت شعیب که میاد، همه انبیا میان میگن یا قوم اعبدوا الله، از توحید شروع میکنن. اما حضرت لوط که میاد میگه یا قوم اتأتون الرجال شهوتا من دون، حضرت لوط از توحید شروع نمیکنه، از مبارزه با فحشا شروع میکنه، چون زمان زمانی است که فحشا داره جامعه رو دگرگون میکنه. شیوه کار، یکی از توحید شروع میکنه، یکی از مبارزه با نهی از منکر شروع میکنه، یکی با از ربا و کم فروشی شروع میکنه، ممکنه یکی انذارش بیشتره، یکی تبشیرش بیشتره، شیوه ها فرق میکنه، اما هدف یکیه. ما هماهنگ با توراتیم، هماهنگ با انجیل هستیم. اصلا خداوند به پیغمبرش میگه فبه هداهم اقتده، یا محمد به هدایت انبیای پیشین اقتدا کن. جای دیگه میگه شرع علکم من الدین ما وصا به نوح، دینی که به تو داری همون توصیه هایی است که ما باید به نوح و موسی و عیسی کردیم. آمنو، ایمان بیارید. اگر مسلمان بشید چیزی رو که از دست ندادید، یه چیز اضافه گیرتون اومده. حرفای حق به تورات و انجیل قبول داریم، یه چیزای اضافه هم در قرآنه. مسلمان ها برنده هستن. شما اگر اسلام را نپذیری چیزی رو از دست دادی، نه نسبت به یهود و مسیحی‌ها. من یه نکته میخوام بگم، دقت کنید، این نکته از من نیست، امام رضا یادمون داده. امام رضا فرمود ممکنه در سخنرانی و بحثتون با آدم لجباز برخورد کنید. با لجوج چه کنیم؟ یک کسی نماز نمیخونه، یک کسی خمس نمیده، روزه نمیگیره، با آدم بیدین لاوبالی یا اصلش منکر اصول عقاید. امام رضا فرمود با اینها ای تو صحبت کن، بگو یا عقاید اونی که اسلام میگه هست یا نیست، از این دو حال که بیشتر نیست. مثلا قیامت یا هست یا نیست. اگر قیامت نباشد، معتقد به قیامت ضرری نکرده. اگر قیامت باشد که به هزار و یک دلیل هست، تو که ایمان نداری و ذخیره برای قیامت نداری چه خواهی کرد؟ ما میگیم فلون منطقه که میریم آب نیست، یه 20 لیتر آب ور میداریم پشت ماشین میذاریم. یکی هم میگه نه خیلی، هر جا بریم آب هست. حالا اگر رفتیم و آب بود، ما ضرری نکردیم، ولی 20 لیتر آب پشت ماشینه، ضرری نکردیم. اما اگر آب نبود، او که دست خالیه، تشنگی چه خواهد کرد؟ میخوام تو 10 کیلومتری برویم 200 نفریم، 100 نفر میگن گرگ تو راس، کل تو چوبی ور میدارن، 100 نفر میگن بابا خبری نیست، دست خالی میان. بالاخره 200 نفر حرکت میکنن تا 10 کیلومتر میریم. یا نیست یا هست. اگر گرگی نبود، اونا که کلتی چماقی چوبی دارن ضرری نکردن. اما اگر بود، اونی که دست خالیه چه خواهد کرد؟ بنابراین برنده ما هستیم. در حجاب گیرم قیامتی نباشه، حجاب داره زحمتی نکشیدن، لباسی که پوشیدن، حالا یه چند سیرم روسری مقنعه چادری داشتن. اگر قیامتی نبود، حجاب داره ضرری نکردن. اما اگر قیامتی بود که به هزار و یک دلیل هست، بی حجاب چه خواهد کرد؟ همیشه برنده مؤمنین هستن. در نعمت ها، از اکسیژن، از هوا، از عسل، از گوش، از ماست، برنج، از همه نعمت های طبیعی استفاده میکنن مؤمنین. منتها خالصتا قرآن یه آیه داره که میفرماد که نعمت ها، نعمت های دنیا رو مؤمن و کافر استفاده میکنن، اما قیامت مخصوص مؤمنینه. ما ضرر نکردیم، ما برنده هستیم. اصلا ما روشن فکریم، چون روشن فکر کسی است که اون تا اون نهایت رو میبینه. کافر اصول دینش شکمشه. امیرالمومنین فرماده همها الفها، بعضی مردم همتشون الفشون، مثل گاو. اولئک کالانعام، اصول دین چند تا، سه تا، خوراک، پوشاک، مسکن. خب ضرر کردن. مؤمن غیر از خوراک و پوشاک و مسکن میگه رضای حق و رضوان من الله اکبر. همه صورتو میشوریم، تو همه خونا لوله کشی هست، صورتا میشوریم. پس در این که از نظافت و از تراوت و از آب تمیز استفاده میکنیم، مؤمن و کافر یه جوریه. منتها مؤمن میگه برای رضای خدا قصد وضو میکنه. همه شیرجه میرن، منتها مؤمن وقتی میخواد شیرجه بره، تو استخر قصد غسل جمعه هم میکنه. پس ما هم همیشه برنده هستیم. آمنو، یهودی ها و مسیحی ها بیان ایمان بیارن برنده میشن، چون حقایق تورات و انجیل رو قبول داریم با اضافه. آمنو به ما انزلت، ایمان بیارید با آنچه ما نازل کردیم. مصدقا لما معکم، ما قبول داریم حرفایی که با شماست. ولا تکونوا اول کافرن به، نیاد خط شکن بشید، لجبازی نکنید تا دیگرانم از شما یاد گیرن لجبازی کنن. خب ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا، چرا قبول نمیکنید؟ برای دنیا یه حق را میفهمید؟ تو که خوب پیغمبر میشناسی. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، همینطور که بابا بچه‌شو میشناسه، قرآن میگه خوب پیغمبر میشناختن، پس چرا قبول نمیکنی؟ برای دنیا میگه اگر قبول کنم که اون پزشک از من بهتره، متعه به من تعطیل میشه. اگر قبول کنم او از من بهتره، دکون ما بسته میشه. میگه عجب، پس برای لقمه نونه. لا تشتروا به آیاتی ثمنا قلیلا، با ثمن بخس، با پول بهای کم دین فروشی نکن. اصل کل دنیا هم قلیله، متاع دنیا قلیل. اصل اگر دین را با کل هستی عوض کنی کم باختی. و ایای فتقون، ایای فتقون، فقط از خدا بترسید. این آیه چی میگه؟ این آیه میگه قبول اعتقادات صحیح مردم و همگامی با مشترکات رمز پذیرفتن دعوت. این خودش یه شیوهی که به مبلغین، به طلاب و مربیان و معلمین و اساتید دانشگاه و علما روحانیون، به افرادی که میخوان نفوذ کنن میگه اگر خواستی در دل دیگران نفوذ کنی مشترکاتشو قبول کن. بگو این کار درسته، قبول، این کار قبول، این کار قبول، اونا که قبولته قبول کن. مصدقن لما معکم، این مصدقن لما معکم یعنی اگر خواستی نفوذ در دلها بکنی بیا هر کاری حق قبول کن. بگو یهودی ها شما این 100 تا کلمه دارید، ما 95 تاشو قبول داریم. مشترکات قبول کن تا را نزدیک بشه. این آیه به ما میگه به خاطر تحریف در بعضی قسمت ها همه قسمت ها را از بین نبر. ما اگر یه 4 تا موش و سوس که تو خونه بود خونه رو که نباید خراب کنه. گیرم تحریفی در تورات هست که هست، اما به خاطر وجود نقاط ضعف نقاط مثبت را نادیده نگیرید. پس درس اول یزیه چند تا درس میگیریم. درس یک، راه نفوذ در دلها قبول مشترکات است. درس دو، به خاطر وجود تحریف در یک قسمتهایی قسمتهایی تحریف نشده را رد نکنید. درس سه، رمز سکوت علما پوله. میفهمیدن ای اونه، این محمد همونیست که در تورات و انجیل بهش بشارت داده شده صلی الله علیه و سلم، این خودشه، اما سکوت به خاطر پول. این آیه میگوید اگر سکوت کردی برای پول کل دنیا رو هم بگیری و هر چی بگیری ثمنا قلیلا، یعنی باختی. این آیه میگه فایایا و ایایا فتحون، از ما بترسید، از فقر نترسید. گاهی میگن آخه ما اگر کار بکنیم پس چه خواهیم که؟ هیچی. ایایا فتحون، از فقر نترسید، از من بترسید. بریم سراغ آیه 42. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. ولا تلبسوا الحق، لبس به معنای پوشیدن، لبس به معنای شک و شبهه. لا تلبسوا، لبس، لا تلبسوا الحق بالباطل، حق را به وسیله باطل نپوشونید. وتكتموا الحق، حق را کتمان نکنید. وانتم تعلمون، خودتونم که میدونید، میدونی حق با کیه، چرا کتمان میکنی؟ برای کی؟ امتیاز انسان بر حیوان شناخت، و اگر کسی قدرت شناخت بگیره انسانیت از انسان گرفته. و عالمی که کتمان میکنه حقایق رو نمیگه، مردم قدرت شناخت پیدا نمیکنن، راستش رو نمیگه. اونی که میفهمه دو یقین داره نمیگه. وقتی نگفت مردم تو بلا تکلیفی میمونن. وقتی مردم موندن قدرت شناخت ندارن، و امتیاز انسان بر حیوان قدرت شناخته. پس عالمی که کتمان کند ضرر به دنیای علم زده. یا وقتی علامه امینی صاحب کتاب القدیر رحمت الله علیه میگفت اگر همه افراد از فلانی بگذرن من نمیگذرم، رو منبر میگفت. گفت میدونی چرا؟ به خاطر که 100 سال ممنوع کرد نوشتن حدیث را، و گفت قرآن کافیست، و در این 100 سال خدا میدونه چه روایاتی ثبت و ضبط نشد و ضرر علمی به در جهان علم شد. اگر عالم هرچی میفهمد حق را بگوید مردم زود روشن میشن. شما کتمان کردی؟ نگفتی؟ نگفتی مردم گیت شدن، قدرت شناخ پیدا نکردن. قدرت شناخ رفت یعنی انسانیت رفت. به همین خاطر قرآن درباره کتمان میگه یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون. لائنون جمعی است که الف و لام داره، یعنی تمام لعنت کنندگان. یلعنو فعل مضارع دلیل بر استمرار داره، یعنی در کل، در طول تاریخ تمام لعنت کنندگان تاریخ از جن و انس و فرشته در کنار، در سایه خداوند که اون هم لعنت میکنه. یلعنهم الله، همه لعنت میکنن به گناه. هیچ گناهی، اگر یه سوال ایدئولوژی کردن از شما گفتن بدترین گناه چه گناهیه، بنده در جواب میگم بسمه تعالی کتمان، برای که راجب هیچ گناه این لقب نیومده. یلعنهم الله و یلعنهم الله، اینون کتمان کردن. اگر اون زمان علمای یهود و مسیحیت صداقت به خرج میدن میگفتن بابا این محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این همان است که در تورات و انجیله. اگر کتمان نمی‌کردن ما الان همه یهودی و مسیحی نداشتیم. گناه کتمان شد که الان میلیون ها و ده ها میلیون مسیحی و یهودی داریم. ولا تلبس الحق بالباطل، حق را به وسیله باطل نپوشونید و حق را کتمان نکنید، خودتونم میدونید. حضرت علی علیه السلام در کلام 49 میفرماید اگر حق قشنگ مطرح بشه مردم میپذیرن، باطل هم باشه مردم میپذیرن. خطر اینه که حق و باطل را قاطی میکنن. در دنیای امروز راه اینه، سازمان ملل، حفظ حقوق بشر. به کلمات، چه کلمات گولزنیه، حفظ حقوق بشر، مبارزه با امپریالیسم، عدالت اجتماعی، همه کلمات گلزه نیست. ما خواهان رفاه کارگرانیم، ما خواهان. ببین مارکسیسم به کارگر چه کرد در نصف کره زمین، آمریکا چه کرد، اروپا چه کرد، به اسم حقوق بشر چه جنایاتی بر بشر کردن و به اسم حمایت از کارگر نظام مارکسیستی چه غلطایی کرد. و انتم تعلمون ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق و باطل را با شعارها، با جلوه‌ها، با تبلیغات قاطی پاتی نکنید. بعد می‌فرماد و اقیم الصلاه. کلمه و انتم تعلمون از آیاتی است که نشانه وجدانه. اگر سوال کردن در قرآن چند تا آیه داریم راجع به وجدان، آیه در قرآن راجع به وجدان زیاد داریم. یکیش اینه که میگه و انتم تعلمون، خودت می‌دونی، کلا خودت قاضی کن، از درونم می‌فهمی. این و انتم تعلمون از آیاتی است که شاید بشه استفاده که آیات فطرت و وجدان ایش و انتم تعلمون هست. بریم سراغ آیه بعد. آیه بعد و اقیم الصلاة، اقامه نماز کنید. و اقیم الصلاة و آتوا الزکات و ارکعوا مع الراکعین. اقیم الصلاة، اقامه کنید نماز را. ما در قرآن یک قامو داریم، یک اقامو. قامو مال منافقین، قامو علی الصلاة قامو کسالا، وقتی به سمت نماز میستن با کسالت میستن. قامو مال منافقین، اقامو مال مؤمنینه. اقیمو، اقامه کنید نماز را، نماز را به پا دارید. امام حسین علیه السلام میتونست روز عاشورا نمازش تو خیمه بخونه، اما اومد تو معرکه خوند. دو نفر یارانش هم 30 تا گلوله خوردن و شهید شدن، برای که نماز یواشکی تو خیمه نباشه. امام رضا فرمود نماز جماعت برای اینه که تظاهر کنید به اسلام. اقیم و اقامه کنید و اقیم الصلاة و آتوا الزکات. اقیم الصلاة رابطه بین شما و خالق، و آتوا الزکات همیشه، یعنی معمولا نماز تنهایی به کار نرفته. نماز حتی در هجوم فرهنگی، در هجوم فرهنگی قرآن میگه پناهنده سنگرتون نماز باشه. در آیه 100 سوره بقره است، من ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم، بسیاری از اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها، بسیاری از اهل کتاب مسیحی‌ها، ود ما دوست دارن که يردونكم من بعد ایمانكم، دوست دارن شما رو بعد از ایمان، ضد مذهب، بعد از انقلاب، ضد انقلاب، بعد از تعهد و بعد از سوز و شور و انقلابی، میخوان شما رو برگردونن به جوانان بی تفاوت ضد انقلاب، پشت به مسجد کردن. با هجوم تبلیغاتی چه میخوان بکنن؟ بعد میفرماد شما در مقابل این اقیم الصلاة. خیلی جمله قشنگی، در مقابل هجوم فرهنگی اقیم الصلاة. نماز معمولا این برورش چیزیه. گاهی میگه عدالت اجتماعی و نماز. امر ربی بالقسط و اقیم الصلاة، قسط و اقیم الصلاة. گاهی نماز کنار روزه. و سعینو به صبر و صلات، صبر یعنی روزه. گاهی نماز به پولداره که میرسه میگه اقیم و صلات آت و زکات، یا قیمون از صلات یا اتون از زکات. بچه چون پول نداره میگه اقیم و صلات و امر بالمعروف. لقمان میگه یا بنای اقیم و صلات. خب دیگه نمیگه و آت از زکات، یا بنای بنای بچه کچولی پولش کجا بود. ولی از اونجا که پول نداره میگه یا بنای اقیم و صلات و امر بالمعروف. و اقیم و صلات، اقامه نماز کنید، به خصوص اقامه نماز با جماعت. روایت داریم نماز صبح را با جماعت بخونید و نماز عشا را. برای نماز ظهر آیه خصوصی داره، حافظ و علی الصلاة و الصلاة الوسطى، صلوات وسطى را در تفاصیل را روایت نماز ظهر معنا کردن. اقیم الصلاة و آتوا الزکات. حالا چرا عقیم الصلات؟ فلسفه نماز چیه؟ قرآن 3 تا فلسفه برای نماز گفته. 1 عقیم الصلات لذکری، 2 ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، 3 وعبدوا ربکم الذی خلقکم. عقیم الصلات لذکری، فایده نماز، نماز یاد خداست. یاد خدا چه فایده داره؟ علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. کسی دیگه نفهمد، ما فهمیدیم و لمس کردیم. با دلار دل آرام نیست، با قلدری دل آرام نیست، با اسلحه دل آرام نیست. بنیانگذار جمهوری اسلامی وقتی تو هواپیما نشست از پاریس بیاد، خطر و احتمال این بود که حکومت بختیار هواپیما رو سرنگون کنه. اما در هواپیما ازش مصاحبه کردن، چه احساسی داری؟ فرمود هیچ چی، دلم آرامه. بعد از 13 سال که میخواست از دنیا بره، در وصیت‌نامه‌اش نوشت من با قلبی آرام. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، اقم الصلاه لذکری به ذکر الله تطمئن القلوب. اقیم الصلاه، دل آرام میخواید. الان دل آرام در دنیا نیست، تخصص هر چی میخوای هست، ابتکار، اختراع، تخصص، دلار، نفت، اتم، آفند، پدافند، انواع نمیدونم بمب افکن، انواع تلسکوپ، میکروسکوپ، انواع ابتراکارات، اختراعات، در دنیا همه چیزی هست. اما آمار جنون، آمار خودکشی، آمار دلهره، آمار وحشت، پناه به قرص خواب، قرص اعصاب، شراب، مواد مخدر، سوء زن، پر شدن زندانها، زیاد شدن بیمارستانها، همه رقم چیزی در دنیا هست. اما هر کشوری دانشگاهش بیشتر، آمار جنایتش هم بیشتر. دل آرام نیست. دل آرام علاوه ذکر الله تطمئن، و دل آرام از اقیم الصلات. اقیم الصلات و آتو الزکعو ورکعو مع الراکعین. ورکعو مع الراکعین چی میگه؟ ورکعو مع الراکعین اشاره به این است که نماز باید به جمع باشه. ورکعو مع الراکعین، اساس دین اسلام اجتماع، انزوا ممنوع، انزوا ممنوع. اصلا نماز گاهی در کنار شورا اومده. در سوره شورا صفات مؤمنین که میفرمه میگه و امرهم شورا بینهم و اقام الصلاة. نماز کنار مشورت، نماز با جماعت. اسلام سیاستش و عبادتش در هم ادغامه. جماعت هم سیاسته هم عبادته. ورکعو مع، با مردم باش. با مردم بودن خیلی ارزشه. آیات زیادی داریم. در مکه عده‌ای از قریش خیال میکردن چون قریش هستن و سرشناسن، اینها نباید مثل باقی مردم در من و عرفات شریکت کنن. شیوه خاصی در انجام حج، مراسم حج به وجود می آوردن. آیه نازل شد افیضوا من حیث افاض الناس، از همونایی که مردم میرن شما بروید، مردمی باشید. امام رضا نامه نوشت به امام جواد، شنیدم از یه در ویژه و خصوصی میبرن. چرا؟ از همون در عمومی برو. جلسات رسول اکرم گرد بود، قریبه که وارد میشد میگفت ایکم رسول الله، کدوم ها دو پیغمبرید؟ ورکعو مع الراکعین، از مردم، با مردم، در مردم. رسولا منهم، از مردم. رسولا فیهم، در مردم. منهم فیهم، از مردم، در مردم، با مردم. رسول اکرم تو جبهه خود شرکت میکرد. امیرالمومنین میفرماید نزدیکترین فرد به دشمن رسول اکرم بود. خود امیرالمومنین میفرماید به دستکاری دستور ندادم جز این که خودم پیش قدم بودم. در قرآن درباره ابراهیم داریم یا انبیای دیگه، عمر تا نکنه اول المؤمنین یا مسلمین، من مأمورم پیش قدم باشم. و اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، این آیه آیه تلخیص. اتأمرون الناس بالبر، گرچه این آیه شأن نزولی برش گفتن که دانشمندان یهود قبل از بعثت پیغمبر صلی الله علیه و سلم مردم را به ایمان دعوت میکردن، میگفتن محمدی خواهد آمد چنین و چنان، دارای صفاتی چنین و چنان، به دو قبل نماز خواهد خوند، هجرت خواهد داشت به مدینه. اصلا آمده بودن زمین های اطراف مدینه رو پیش خرید کرده بودن، میگفتن پیغمبر که بیاد، یک، هجرت کند، دو، آمار مسلمان ها زیاد میشه، سه، اونجا زمین گرون میشه، چهار. پس قبلا زمین ها رفته بودن اطراف مدینه خریده بودن، خیلی منتظر بودن. اما و کانو من قبل یستفتحون، قرآن میگه قبل از پیغمبر یستفتحون میگفتن انشاءالله میاد به ما قدرت میده، ما طلب پیروزی میکنیم، مکتب الهی رو ترجیح میدیم بر بت پرستی، بر بت پرستی شورش میکنیم. خیلی آرزوها داشتن و خوابها میدیدن، اما فلما جا اهم و عرفو، آمد همونی که شناختنش، قبولش نکردن. جالب اینی که بعضی از علمای یهود به فامیل ها و بستگان و دوستانشون در مدینه نامه می نوشتن که به محمد ایمان بیارید، اما خودشون ایمان نمی آوردن. مثل سیگاری ها که بچهش میگه سیگار نکش ولی می کشد. اتأمرون الناس، آیا مردم را به نیکی فرمان می دهید؟ و تنسون انفسکم، خودتون را فراموش میکنید؟ و انتم تتلون الکتاب، شما که کتاب را تلاوت کردید خودتون می دونید؟ افلا تعقلون، تعقل نمی کنید؟ کتاب آسمانی رو به عنوان بیان تاریخ دیگران و دستور برای دیگران نخونید، خودتون رو مخاطب قرار بدید. حالا یه آیه چی میگه؟ یه آیه درسایی به ما میده. من درس‌ها رو اینجا چند تاشو نوشتم براتون بخونم. عقاب عالم بیشتره. میگه و انتم تتلون الکتاب، شما که باسوادی، داریم از جاهل 70 گناه میبخشن بخشیده میشه قبل از آنی که از عالم یک گناه بخشیده بشه. در گناهان کبیره و صغیره آقایون میگن گناه عالم صغیرش هم ویتامین گناه کبیره داره. و انتم تتلون و تنسون انفسکم، میگه چرا خودتون فراموش کردید؟ خب سوال بکن، ممکنه شما بگی آقا فراموشی که دست ما نیست، چرا؟ مقدماتش دست خودتونه. کسی که مقدمات فراموشی رو خودش تهیه کنه، آماده کنه، مقصره. ای که میگن رفع عن امتی تسعه، رسول اکرم فرمود از امت من چند تا چیزی برداشته شده، یکم نسیان. این اگر فراموش کردی نماز بخونی گناه نکردی، ولی باید قضا کنی، ولی گناه نکردی چون فراموش کردی. فراموشی گناه نداره، این مال فراموشیه که طبیعی فراموش بشه. اما تنسمون انفسکم این انتقاد میکنه، پیداست دست خودت بوده، خودت به دنیای بی خیالی زدی. اون فراموشی بی تقصیر است که اون فراموشی اشکالی نداره که بی تقصیر باشه. تلاوت کتاب آسمانی کافی نیست، تعقل هم لازمه. اینجا میگه انتم تتلون، بعد میگه افلا تعقلون، هم میگه تتلون بعد میگه افلا تعقلون. تلاوت کافی نیست، تعقل لازمه. کسی که خودشو فراموش کنه بی عقله. به کسانی که تنسون انفسکم، این آیه میگه شما خودتو فراموش کردی؟ ای بی عقل، افلا تعقلون. کسی که خودشو فراموش کنه بی عقله. حق تلاوت اینه که آدم عمل کنه. آدم خوب قرآن رو بخونه و عمل نکنه، تلاوت انجام ندیده. امام صادق فرمود کونو دعاتن للناس با اعمالکم ولا تکونو دعاتن با السنتکم، با عمل مردم رو به حق دعوت کنید. روایتی دیدم کسانی که با عمل به پیغمبر ایمان آوردن آمارشون بیش از کسانی است که با سخنرانی و استدلال ایمان آوردند. امیرالمومنین در حکمت 73 نهج البلاغه می‌فرماید که هر که خودشو امام دیگران قرار میده، فلیبدا به تعلیم نفسه، اول از خودش شروع کنه. امام کاظم فرمود طوبی للعلماء بالفعل و ویل للعلماء بالقول، خوش به حال کسی که با عمل عالم باشه نه با سخنرانی. امام صادق فرمود اشد الناس عذابا عالم لا ينتفع من علمه بشيء، بدترین مردم، سخت‌ترین مردم از نظر عذاب عالمی است که از علمش استفاده نکنه. عالم بی عمل ضبط صوتی است، نواره. مثل پولدار بی سخاوت گاو صندوقی است برای وارث. پولداری که سخاوت نداره گاو صندوق وارث است. حاجی آقا کیست؟ ایشون گاو صندوق بچه‌ها. عالم بی عمل کیست؟ نواره است. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. حالا روایات زیادی داریم، تشبیهاتی شده، قرآن تشبیه کرده، روایات تشبیه داره. من چند تا از تشبیهات براتون میخونم. عالم بی عمل مثل اولاغ است که کتاب بار کنه، این تشبیه از قرآن. عالم بی عمل مثل چراغی است که خودش میسوزه و نورشو به مردم میرسونه، خودش میسوزه، نورشو مردم میسونه. این تشبیه از پیغمبره. حضرت عیسی فرمود عالم بیعمل مثل چراغی است که رو پشتمون باشه، تو خونه و اتاق تاریکه، نورش هوا میره. رسول اکرم فرمود اعوذ بالله من علم، اعوذ بک من علم لا ينفع. یه روز ما با یکی از دوستانمون، البته کارش اون دوستمون انجام داده بود، منتها بعدم ما در جریان قرار گرفتیم، ایشون تمام دعاهای مفاتیح را بررسی کرد. 300 تا اعوذ تو مفاتیحه، یعنی 300 تا خطر تو مفاتیحه که در دعاها ائمه ما گفتن پناه میبریم از این 300 تا خطر. یکی از خطرها علم غیر مفیده، همینطور که شما میگی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رسول اکرم فرمود اعوذ بک من علم لا ينفع، علم بیفایده مثل شیطونه. امیرالمومنین میفرماید عالم بی عمل درخت بی ثمر است، کنزی است که انفاق نمیشه. رسول خدا فرمود عالم بی عمل تیرانداز بی خشابه. امام صادق فرمود عالم بی عمل بارون رو سنگه، بارون میباره اما رو سنگ. تشبیهاتی از اولیاء خدا. بعدم تشبیه، عالم بی عمل گرسنه است که رو گنج نشسته، عالم بی عمل تشنه است کنار دریا و رودخونه. عالم بی عمل کسی است که مثلش مثل کسی است که در داروخانه هست ولی از درد میناله. عالم بی عمل بیمار است که تونتون نسخه میخونه. عالم بی عمل زمین است اما قابل سکونت کش نیست. عالم بی عمل پیکر بی روحه. عالم بی عمل کارت ورود داره، پای ورود نداره. کارت دارن که فرام تو سالون، کارت ورود داره اما پای ورود نداره. عالم بی عمل اسلحه داره ولی دفاع نمیکنه. عالم بی عمل چمدونش پره، کلیدش گم کرده. تشبیهات از راجب عالم بی عمل. خب اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. نمیدونم کی هستید شما، من نمیدونم پا حرفا نشستید یا نه، دعا کن، هر کی هستی همینجا دعا کن. قرآن دستت، اگر دستت هست یا اگر با دستت، نمیدونم کی هستید و نمیدونم در چه شرایطی هستید. دعا کنید که من و شما و دیگران هممون مشمول این آیه نباشیم. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. از خدا بخواید. ممکن است کمش گذاشته باشیم، ممکنه خودمون رو فراموش کرده باشیم، ممکنه در دنیای خیال خوب باشیم. افلا تعقلون. خب در این که گفتم دعا کن، چند تا نکته میخوام اینجا بگم. یکی این که اگر یک کتاب خوبی مطالعه کردی، اگر صاحبش از دنیا رفته، یک سوره حمد هدیه کن. اگر صاحب زنده است میتونی نام این تلفنی تشکر کن، اینا مفیده، برکاته. یکی از فضلا میگفت شهید مطهری درس نهج البلاغه میگفت فیضیه، 30 سال تقریبا قبل از شهادتش درس نهج البلاغه میگفت، رسید به این جمله که جهاد بابی خداوند مخصوص اولیاش باز کرده، بهشت بابی داره، درگاهی دارد مخصوص ورود مجاهدین. این تو نهج البلاغه مرحوم شهید عزیز مطهری وقتی خوند، شاگردان نهج البلاغه دستشو بگو آقا نهج البلاغه رو بذار زمین، میخوام دعا کنیم. نهج البلاغه رو گذاشتن زمین. بعد مرحوم مطهری وسط درس دستشو بالا که گفت خدایا به من توفیق بده شهید بشم. شاگرداش هم آمین گفتن و بعد 30 سال مستجاب شد. حالا شما بعضی آیه رو که گوش میدی دعا کن ما مستاق این نباشیم. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. بعد هم نیست که این آیه رو حفظ کنید، هی بخونید. واستعینوا بالصبر والصلاة، کمک بگیرید. واستعینوا بالصبر والصلاة، با استمداد از روزه و صبر و نماز بر مشکلات پیروز شوید. قطعا این استعانت با نماز و این حال کبیرتون الا علی خاشعین. خشوع مربوط به قلبه و خضوع مربوط به اعضا. میگن فلانی خشوع و خضوع داره، خضوع مربوط به بدنه. یه کسی نماز بخون زمنان بارشش هم بازی میکرد، میگفت ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، هدف فهمود این معلوم میشه خضوع نداره، خشوع نداره. اگر خشوع میداشت خضوع هم داشت. خب صبر 3-4 رقمه: صبر در مقابل معصیت، صبر در مقابل مصیبت، صبر در مقابل طاعت. اینجا وستعین رو به صبر و صلات نگفته و انهما، گفته و انها، به صلات زده. مثلا برنامه قرآن اینطوریه که گاهی دو تا چیز رو پلو هم میذاره ولی زمین رو به یکی برمیگردونه، این تازگی نداره. مثل که میگه والذین یکنزون الذهب والفضه، نمیگه ولا ينفقونهما، میگه ولا ينفقونها. ذهب و فضه اسم طلا و نقره باره، بعد میگه و انفاق نمی کنند یکیشو میگه. این نمونه داره که میگه واستعینوا بالصبر والصلاه، بعد میگه و انهما لکبیرتان، میگه و انها لکبیرتان. خب واستعینوا بالصبر والصلاه و انها لکبیرتان. در کتاب کافی روایتی داریم که هرگاه مسئله مهمی برای حضرت علی علیه السلام رخ میداد مشغول نماز میشدن و این آیه را تلاوت میکردن، میگفتن واستعینوا بالصبر والصلاه، شروع میکرد دعا نماز خوندن. شبیه این حدیث از رسول اکرم هم آمده، درباره بو علی سینا هم چنین میخونیم که در مشکلات دو رکعت نماز میخوندن. خب پس مقاومت و نماز دو اهرام نیرومند در مقابل مشکلاتن، چون در نماز انسان با قدرت بی نهایت تماس میگیره، انسان خودشو وصل به دیدیم مثل شهرها و روستاهایی که برقش محلیه بعد وصل به برق سراسری میشه، چاه آب منطقی وصل به چاه عمیق سراسری میشه، وصل به بی نهایت شدن آدمو بزرگ میکنه. سنگین بودن نماز و انها لکبیرتون، این که نماز سنگینه، این نشون دهنده اینه که ما در مقابل خدا تکبر داریم. و واستعینوا بالصبر و الصلاة، صبر کلید همه خیر است. وقتی بهشتی‌ها وارد بهشت میشن خطاب مثل سلام علیکم بما صبرتم، نمیگه سلام علیکم بما صلیتم، سلام علیکم بما صمتم، بما حججتم، بما زکیتم، بما آتیتم زکاتم، میگه سلام علیکم بما صبرتم. چون همه این برنامه‌ها یک رقم استقامت، ما صبر کلیده. شما هر کاری خواسته باشی بکنی یک حس مقاومت و پایداری میخواد. به همین خاطر در روایات گفتن صبر در اخلاق مثل رأس میمونه در بدن. حالا درباره صبر حرف خیلیه، درباره صلات هم خیلیه. واستعینوا بالصبر والصلاه، مشکلات که رو مومه با صبر خودمون آروم کنیم. مشابه این آیه رو در جای دیگه داریم که میفرماد اذا مسه الشر جزوعا، سختی که میاد جیغ میزنه، و اذا مسه الخير منوعا، خیر که بهش میاد بخل میکنه، بعد میگه الا المصلين. اگر مردم در مقابل کمبودها ناراحتن، افراد پولدار که دارن بخل و احتکار و گرونفروشی میکنن، اون جیغ مستضعفین و اون بخل مستکبرین، این به خاطر اینکه نماز کم رنگه. قرآن میگه اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المصلين. نماز واستعینوا بالصبر والصلاة، از نماز کمک بگیرید. وقت نماز که میشد امیر المؤمنین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به بلال میگفت ارحنی، اذان بگوی خود سبک شم راحت شم. با اذان راحت میشد، ما از با نماز راحت میشد، ما از نماز راحت میشیم. فرقش اینه، ما میگیم نماز میخوندیم راحت شدیم، انگار گیر افتاده بودیم. ما از نماز راحت میشیم، او با نماز راحت میشد، یعنی سر نماز قصه‌اش برطرف میشه. میگو وارد شدم دیدم امام سجاد یا امام صادق مشغول رکوعه، شمردم سبحان الله سبحان الله، شمردم ولکن نیست. شما بچه دو چجور میبوسی؟ وقتی بچه دو خیلی دوستش داری
بوسیده بده تکرار میکنی. حیفش میامد قطع کند. اونها یک بلوغی میخواد، یک عرفان میخواد که او بلوغ و عرفان ما نچشیدیم، حرفش هم بزنیم برای ما سبکه. السلام علیکم و رحمت الله.